ظاهراً مردم نعمت‌زاده را در مسجد سخت عصبی کردند. با گفته شاهدان نعمت‌زاده از آن که ساکنان با امامتی پسر او در این مسجد در نماز روز جمعه گذشته ناراضگی کردند خشمگین بود. این در حالی است که با قرار دیگر عظمت الله جمان الله پسر جمال الدین نعمت‌زاده از امامتی مسجد پنج وقته به نام ایشان عصمت الله ناحیه رودکی آزاد شده است. فعلا مسئولیت امامی این مسجد را اسرار الدین کثیروف بر عهده دارد. کثیروف خط کرده دانشکده اسلامی تاجیکستان بوده است. در نواری که کاربران بر رادیو آزادی فرستادن و گفته می شود شبی 7 می امسال ثبت شده است، یکی از نمازگزاران از دشنام شدنی همگان به خشم آمده اعتراض می کند. نفری که از او ملا جمال الدین نام می برند با او درفت داده از گریبانش می دارد و به تندی می پرسد که تو کی هستی که اعتراض می کنی؟ این شخص میگوید یک آدمی عادی از شهری کولاب است و اینجا مهمانی آمده است، ولی از آن که همگان دشنام شدن نگران است. در همین لحظه ملا جمال الدین از گریبان او داشته کوشش میکند او را به خانه دیگری مسجد درآورد. نمازگزاران مانع میشوند و میگویند حضرت این کار را نکنید، شما خطیب هستید. آن زمان ملا جمال الدین یک دشنام دیگر به زبان می آورد و با بلندگویک خطاب به مردم میگوید
من مسجد را کار نکردم لیکن زنم شما شده باشم یا حیات مسجد را 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 مسجد را
سید قدم نعمت‌زاده برادر جمال الدین نعمت‌زاده در صحبت به رادیو آزادی قبلا گفته بود ظاهرا نمازگزاران با رفتارهای ناجای خود برادرش را خیلی عصبانی کردند. آدم چقدر وزنین هم باشد به عصبش رسند دیگر خود را نظارت کردن نمیتواند، گفت او. نامی جمال الدین نعمت‌زاده سال 2014 پس از بحث او با روحانی شناخته ایشان نورالدین نیز رسانه‌ای شده بود. نعمت‌زاده آن وقت به ایشان نورالدین اجازت نداد که در مسجد زیر نظر او نماز جنازه خواند. دشنام دادن مردم از سوی امام خطیب در صحن مسجد در تاجیکستان یک حادثه کم سابقه گفته می شود. پیروان دین اسلام در تاجیکستان مسجد را مکان مقدس می شمارند و روحانیان و یا عبادت کنندگان در داخل آن از گفتن الفاظ قبیح و دشنام معمولا پرهیز می کنند. اما ماه اکتبر سال 2017 نوار دشنامدهی شاکر خالدارف مسئول بخش تنظیمی رسم و آیین جماعت چاریکاران ناحیه رودکی رسانه‌ای شده بود. او شخصانی را که در صحن مسجد به گفته او غیرقانونی عبادت کردنی بودند دشنام داد. بعدن خالدارف در صحبت به رادیو آزادی گفت که ساکنان او را عصبی کردند. به گفته خالدارف او نه در صحن مسجد بلکه در بیرون الفاظ دغله را از عصبانیت به زبان آورد و برای این عذر پرسید. طبق معلومات کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی فعلا در کشور بیش از 3000 مسجد فعال است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
صرف نظر از نبودن اظهارات رسمی، آوازه‌ها درباره احتمال جایگیر شدن پایگاه نظامی آمریکا در کشورهای آسیای مرکزی بحث فعالی را در میان جامعه کارشناسی کشورهای منطقه داغ کرده است. سوال این است که اگر چنین درخواست شود کی میتواند به پیشنهاد واشنگتن راضی شود؟ همکاری با ایالات متحده به کشورهای منطقه چه سود و زیان می‌آورد؟ من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رسانه های با نفوذ آمریکایی در چند هفته اخیر نوشتند که واشنگتن برای جایگیر کردن نیروهایش پس از ترک افغانستان به جستجوی جای نو ادامه می دهد. The World Street Journal روز 8 می با تکیه به منبعهایش در کاخ سفید خبر داد که جمهوری های آسیای مرکزی هم به عنوان این گونه مکان بررسی می شوند و اشاره کرد که با این کشورها تا کنون سازش های نهایی به دست نیامده است. نشریه با اشاره به همصحبت‌هاش در کاخ سفید و پنتاگون اشاره میکند که انتخاب بهترین برای واشنگتن حضور نظامی در ازبکستان و تاجیکستان هممرز با افغانستان خواهد بود. چون این جایگاه به نظامیان آمریکایی امکان میدهد که در صورت شدت گرفتن وضع زود به افغانستان برسند. کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن در توییتر نوشت که 22 اپریل با وزیران کارهای خارجه ازبکستان و قزاقستان گفتگو کرده است ولی جزئیات صحبت‌ها را آشکار نکرد. روزنامه The Wall Street Journal تاکید میکند که به دلیل حضور جدی نظامی روسیه در منطقه و افزایش نفوذ چین، تطبیق این نقشه ها برای ایالات متحده آسان نخواهد بود. اما با اشاره به سفرهای اخیر فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان زلمه خلیلزاد به تاشکند دوشنبه را تلاش بررسی این همکاری با رهبران این کشورها دانسته است. تا کنون از سوی چهره‌های رسمی در این زمینه هیچ پیشنهاد رسمی صدا نداده است. با وجود این، در صورت پیشنهاد واشنگتن، کارشناسان به طرزهای گوناگون حل این موضوع اشاره میکنند. فرهاد طالبوف، سیاستشناس مستقل از ازبکستان، میگوید تاجیکستان عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی ODKB است و برای دوشنبه قبول پیشنهادهای واشنگتن مشکل تر خواهد بود. وی میگوید ازبکستان قبلا این گونه پایگاه ها را جای داده بود و در زمینه همکاری با آمریکا تجربه نظر رس دارد. از این نقطه نظر ازبکستان با فرق از تاجیکستان برای جای دادن احتمال بیشتری دارد، میگوید طالبوف. با وجود این، به گفته طالبوف، کنسپسی سیاست خارجی و مدافعی ازبکستان با جای دادن پایگاه های نظامی دولت های خارجی در قلمرو این کشور اجازه نمی دهد. سیاست شناس تاجیک پرویز مولاجانوف نیز باور دارد که ازبکستان از نگاه اقتصادی و سیاسی یک کشور مستقل تر است، اما با اشاره به سند های بنیادی این کشور، پاسخ روشن این کشور را به پیشنهاد واشنگتن استثنا می کند. وی میگوید از یک سو روابط واشنگتن با پکین و مسکو مرکب است، از سوی دیگر روسیه و چین و حادثه‌ای که در افغانستان رخ میدن نگرانند و نمیخواهند آمریکایی‌ها کابل را بی حمایت بگذارند. این مسئله میتواند در سطح پرزیدنت های روسیه و ایالات متحده بررسی شود و توافق کشورهای آسیای مرکزی به نتیجه های سازش های روسیه و ایالات متحده بستگی خواهد داشت. تاشکند دوشنبه با چین و روسیه شریکی استراتژیکی دارند که از جمله به نظر گرفتن منفعت های دو قدرت را هنگام دادن قلمرو خود به کشورهای سیوم با مقصدهای حربی پیش بینی می کند. در گذشته وقتی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی عملیات نظامی آمریکا در افغانستان را پشتیبانی می‌کردند، نیروهای آمریکایی در پایگاه خان‌آباد ازبکستان، در فرودگاه بیشکک قرغیزستان و برای زمان کوتاهی در فرودگاه کولاب تاجیکستان جایگیر بودند. علاوه بر این، آلمان از پایگاه در نزدیکی ترمیز ازبکستان و نظامیان فرانسه از فرودگاه در نزدیکی دوشنبه استفاده کردند. با گفته تحلیلگر رادیو آزادی بریوس پنیر، وضع کنونی مرزهای افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی از وضعی که در آخری سالهای 90 وجود داشت چندان فرق ندارد. و این میگوید طالبان به بعضی از منطقه‌های نزد سرحدی با کشورهای آسیای مرکزی برگشتند، اما برای حکومت‌های تاجیکستان و ازبکستان از همه جدی‌تر این است که بعضی از شهروندان آنها دوباره در صف‌های گروه‌های تروریستی در شمال افغانستان قرار گرفتند. در سال 2002 تاشکند با در اختیار این نیروها گذاشتن قلمرو خود $300 میلیون و همچنین دیگر اسلحه و تجهیزات تکنیکی برای سربازانش را به دست آورد. تا سال 2014 قرغیزستان برای اجاره پایگاه سالانه به مبلغ $64 میلیون می گرفت. اندری گروزین، مدیر شعبه آسیای مرکزی پژوهشگاه کشورهای اتحادی دولت‌های مشترک المنافع، بررسی گزارش‌های رسانه‌ها را در صورتی که تاکنون اظهارات رسمی نیست بی اساس می‌داند. به گفته وی، ناوابسته از موقع مسکو، اسلام آباد، پکین و دهلی، معلوم نیست که رویکردهای غرب چگونه اجرا می‌شوند و چه شرط‌هایی را در پی خواهند داشت.
سنم جانم بهانه ای آب کردی، از سر گذر سراغ کی یاد کردی، دیده آتا دره ای من چا کردی، ای کشیر شیرین من یاد کردی، دیده آتا دره ای من چا کردی، ای کشیر شیرین من یاد کردی، ای کشیرین، ای کشیرین، ای کشیر شیرین من یاد کردی، شیرین ایت شیرین ایت شیرین شیرین مرا یاد کردی، موسیقی شیرین شیرین مرا یار کردی، در دلت عشق مرا جا کردی، ایتا شیرین شیرین مرا یار کردی، ایتا شیرین ایتا شیرین ایتا شیرین شیرین مرا یار کردی، ایتا شیرین ایتا شیرین ایتا شیرین شیرین مرا یار کردی.
قهرمان تاجیک شهریار دمینف برای راحت المپی تلاش دارد. دور هفتم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه شروع شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. شهریار دمینف ورزشگری معروف تاجیک در مرحله دومی جام جهانی کنوی که از 20 تا 23 می در شهر برنئول روسیه برگزار می شود شرکت می ورزد. بر اساس نظامنامه مسابقه ورزشکارانی که در 6 نوعی رقابت ها در قایقرانی، در بیدرک و کنوی جای های اول را می گیرند صاحب راحت به بازی های تابستانه المپی توکیو می شوند. شهریار دمینف در روز اول مسابقه در قایقرانی در کنوی یک نفری به مسافه 1000 متر رقابت می کند. نادر سفارف دبیر کلی فدراسیون قایقرانی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
شهریار دمینف ورزشگری داوطلبی است که برای راحت به بازی المپیک توکیو 2020 کوشش کرده است. سال گذشته در بازی های استرالیا سزاوار مدال نقره گردید. در مسابقه جام کشادی جهان که در شهر بهاپالی هندوستان برگزار گردید در سه مسافه برآمد نموده سزاوار سه مدال گردید.
در مرحله دومی جام جهانی کنوی اشتراک بیش از 400 ورزشکار از 58 کشور در نظر است. خبر دیگر، دور هفتمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. دسته استقلال دوشنبه در مهمانی تیم از خطه خوجند را با حساب 2-0 شکست داد. با همین حساب دسته خطلان باختر در میدان خود تیم کوکتاش ناحیه رودکی را مغلوب کرد. بازی میان دسته های دوشنبه و استرفشن شهر استرفشن با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری 7 دوری مسابقه در جدول خوجند با 13 امتیاز در مقام اول قرار دارد. خطلانی باختر با 9 امتیاز در زینه دویم و فیزکند واسه با 8 امتیاز در زینه سیوم جایگیر شدند. بازی های دور هشتمی مسابقه لیگ عالی تاجیکستان روزهای 21 و 22 می برگزار می شوند. و خبری آخرین، مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه آغاز یافت. در موسم نو 10 دسته برای عنوان قهرمانی مبارزه می برد. در دور اول مسابقه قهرمانی تاجیکستان زبونیسای دوشنبه در میدان خود بشکنت ناصر خسرو را با حساب 4-1 مغلوب کرد. زیبای ناحیه دوستی دسته نو نوشافرین باختر را با حساب 18-0 شکست داد. اینچنین در دور اول دسته کنی بادام بر چشمه شهری توس با حساب 7-0، سوخت بر روشن کلا با حساب 4-3 و خطلان باختر بر حاصلات فرخور با حساب 8-0 غالب شدند. مسابقه قهرمانی کشور میان دسته های زنانه در 2 دوره صورت می گیرد و هر یک دسته 18 بازی انجام می دهد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان. جناب خلیلزاد خوش آمدید به تاجیکستان و خوشحالم که شما را دوباره در دوشنبه میبینیم.
سلامت باشین. منم خوشحالم که در تاجیکستان هستم و خوشحالم با شما صحبت دارم.
تشکر زد. سوال نخواستم این بود که لطفاً میگفتید که هدفتون از سفر به تاجیکستان چیست؟
من به تاجیکستان آمدم تا درباره اوضاع افغانستان بعد از اعلان رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن با تاجک ها با مقامات تاجک درباره آینده در افغانستان و در منطقه صحبت کنم.
خب آیا مقامات تاجک چی نگرانی های دارن بعد از نیروهای آمریکایی از افغانستان میروند؟ در صحبت با شما گفتن از این چیز
بحثایی داشتیم که در افغانستان چی خواهد شد که آمریکا برشان خاطر جمعی دادم، گرچه قوای نظامی یا عسکر آمریکا و متحدینش از افغانستان بیرون میره و یک فصل جدید در رابطه بین افغانستان و آمریکا و هم پیمانان آمریکا به وجود می آید، اما ما یعنی آمریکا می خواهد رابطه قوی با افغانستان داشته باشد، کمک های امنیتی و قوای افغان دوام خواهد کرد، همچنان کمک های اقتصادی و کمک های بشری که افغان ها ضرورت داشته باشند ادامه خواهد کرد. همچنان ما به اساس استراتژی بعد از اعلان رئیس جمهور رابطه قوی با منطقه را هم یک ضرورت شرایط فعلی می دانیم و در باره زیاد رابطه قوی تر با کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان هم روش بحث کردیم.
خیلی خوب، پیشنهاد امریکا درباره حکومت انتقالی صلح در افغانستان به واکنش های تند در این کشور روبرو شد و حتی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان آقای امرالله صالح آن را سند ننگ خواند و گفت که هیچگاه زیرش امضا نمیگذارد. در سفر اخیرتان به کابل گزارش های رسیده است که شما این نقشه نو را روی میز گذاشتید، می شود درباره جزئیات این طرح بگویید؟
اول خو پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش هدفش این بود که دو طرف را، طرف طالب ها و طرف افغانستان را متوجه یا تشویق کنیم که درباره مسائل حساسی مباحثه یا بحث مذاکره درباره صلح شوند، چون این بحث های صلح مذاکره بتی پیش می رفت بس سرعت لازم نداشت و روی مسائل حساسی برای آینده بحث شروع نشده بود و ما چون می خواهیم هرچی زودتر افغانستان به صلح برسه این پیشنهاد را کردیم تا هر دو طرف تشویق شوند که روی مسائل حساسی و حیاتی توجه کنن، مذاکره روی اونها شروع کنن. عکس العمل از چیزی که شما گفتین فرق داشت، عکس العمل بسیار زیاده از افغان ها به دست آمد. تقریبا 30 پلان افغان ها از خود پیش کردن در که بازش قبولی مؤسساتی که ما پیشنهاد کرده بودیم بود و بعضی ها فرق هم داشت. حالا افغان ها کوشش کردن که از اون 30 پلان به 2 پلان تقریبا رسیدن و ما امیدوار هستیم که اگر بتانن به یک پلان برسن و اگر طالبا هم یک پلان از خود پیش کنن که میشه در مذاکره از 2 پلان بالاخره به یک پلان یعنی به یک موافقه سیاسی برسن. هدف ما از پیشنهاد ما این نبود که چیزی که ما پیشنهاد کردیم امضا شود، نه، هدف ما از این پیشنهادی بود که چطور ممد سرعت مذاکره برای صلح در افغانستان شویم.
شما برنامه مهمان آزادی را روی امواج رادیوی آزادی میشنوید. مهمان ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در باره پیشنهاد آمریکا البته رسانه ها جزئیات های دادن، اما می شود از زبان شما بشنویم که نکته های اساسی اش چی بود؟ مثلا چی کدام حکومت انتقال بود؟
خب خب چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود، نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من پیشنهاد جدیدی کرده باشم، نه، این پیشنهاد چند هفته قبل هست یا بود، و اون این بود که برای رسیدن به صلح اول باید روی بعض پرنسیپ های کلی موافقش ها بین هر دو طرف، و ما یک تعداد از اون پرنسیپ های کلی را برای آینده در اونجا درج کردیم، و اون پرنسیپ ها از بحث هایی که بین طالب ها و افغان های دیگر در گذشته شده بود، مثلا در بحث یا مجلس که در دوحه در سال گذشته و صورت گرفته بود، از اون استفاده کردیم، و دوم بعد از قسمت موافقه در اساسات یا در پرنسیپ های عمومی برای دوره انتقال پیشنهاد کردیم که یک حکومت انتقالی یا مشارکت دو طرف، و قسمت سوم مسئله آتش بس دائمی و کلی بود.
خب درباره مذاکرات البته برمی‌کردیم، و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان و متحدانش، گروه طالبان حمله های خود را در مضافات های مختلف این کشور زیاد کرده است. شما در چند تویت حداقل یکی از این حمله ها را در ولایتی لوگر که غیر نظامیان را هدف قرار داد محکوم کردید، ولی این تویت شما بسیاری از کاربران افغان را عصبانی کرد و آنها گفتند که محض عمل های شما گروه طالبان را تحریک داده است تا حمله های خود را افزایش دهند. اصل آن تویت بحث برانگیز چی بود؟
خب در این شک نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان، و دلیلی که ما شروع کردیم مسئله کوشش برای آوردن صلح در افغانستان این بود، نه اینکه افغانستان آرام بود، جنگ نبود و ما آمدیم با طالبان نشستیم، نه، ما با این جنگ بود، هدف ختم جنگ بود که ما با طالبان نشستیم، چون راه حل نظامی وجود نداره در افغانستان. همه موافقن که مسئله افغانستان از راه جنگ حل شده نمیتونه، انتخاب بین یک جنگ دوامدار و یا موافقه سیاسی از راه مذاکره و ختم جنگ و صلح است. کوشش های ما این هست که سطح خشونت اول باید گفت که بالا است، اما ضرورت به این است که سطح خشونت پایان بیاید، مذاکرات پیشرفت کند و با موافقه برسیم. درباره توییت، خب این عملی که در لوگر شد عملی بدی بود، این یک کار تروریستی بود، چون ملکی ها هدف بودن، و طبعا هر بار، این اولین بار نیست که ما چون این توییت دادیم یا نوشتیم یا پخش کردیم. در گذشته هم وقتی که واقعی بدی صورت گرفته، ملکی ها هدف بودن، ما این کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
خیلی خوب، چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه طالبان بدون گذشت در موقعه خود استادگری می کنند. خب در چون این شرایط پیشگویی شما برای افغانستان چی است؟ حتی هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف برای رسیدن به صلح کار کنند، که طالبان یک انتخاب دارن بین دو راه، یا اینکه از راه جنگ بخواین مشکل افغانستان حل کنن، اما اگر این فیصله را کنن، افغانستان با یک جنگ دوامدار مقابل خواهد بود، و در اون صورت طبعا حکومت افغانستان مقابله خواهد کرد و ما از حکومت طرفداری خواهیم کرد و فشارها بالای طالبا دوام خواهد کرد. هیچ کشور حاضر نیست با تمام بحثایی که ما با داشتیم که حکومتی که به اساس استفاده از زور از جنگ روی کار بیاد، اون را قبول کند، مشروعیت بدهد، در انزوا چنین حکومت خواهد بود. اما اگر انتخاب بکنن که از راه صلح، از راه مذاکره یک حکومت همه شمول به وجود بیاید و پرنسیپ های که قابل قبول جهان است به اساس اون کار کنن، میشه که حکومت اون حکومت مشروعیت داشته باشه، از طرف جهان کمک ها به افغانستان دوام کنه، افغانستان به کمک های جهان ضرورت دارد. این یک انتخابی است که طالب ها متوجه طالب ها است، اما حکومت هم افغان های دیگه هم در شرایط فعلی ضرورت به این است که با هم هم دست شون سیاسیون و حکومت، و اختلاف اگر خدای نخواسته در بین سیاسیون افغان اضافه شود، مشکلات دیگه ای را به وجود خواهد. امیدوار هستم که اونا هم قدم های مثبت و لازم بگیرند.
ببینید، با گذشت 8 ماه از آغاز مذاکرات گروه طالبان و حکومت افغانستان، هیچ پیشرفتی نظررس دیده نمی شود. فکر میکنید آیا در چنین شرایط چی امید باقی مانده است بان که توانند گروه طالبان و حکومت افغانستان به یک سازش برسند؟ حالا که شما در آغاز صحبت هم گفتن که حالا بر سر مسئله های اساسی تا حال گفتگو نشده است.
اول این که حکومت و طالبان با هم در مذاکره هستند، یک واقع، یک مسئله حیاتی و تاریخی است. در 40 سال گذشته چنین دو طرف افغان که در جنگ با هم بودن ننشستن، پس این یک قدم مثبت است که باید اون را شناخت. دوم این که بعد پیشرفت ها صورت گرفته در مذاکره، روی پرنسیپ ها و طرز کار موافقه کردن،
این حداقل از ماه دسامبر به این طرف اون توافق شد، ولی بعدی اون ما هیچ شاهد پیشرفتی نظرسه نبوده.
منم با شما موافقم که پیشرفت لازم صورت نگرفته، و برای از این که پیشرفت لازم صورت بگیرم که اول خب مسئولیت متوجه دو طرف است، اما ما کوشش کردیم امید قرار بگیم برای پیشرفت بیشتر از این نگاه بود که این پیشنهاد را تقدیم کردیم خدمتشان، و همچنان حالا خواهش کردیم که ملل متحد هم رول فعالتر بازی کنه. یکی از نواقص مذاکره تا حال این بوده که میانجی در بین نبوده، که به اساس تجربه در دیگر نقاط دنیا که هم مشکلات مثل افغانستان داشتن، میانجی رول خوبی داشته که او از اون استفاده بشه. سوم، مجلس کلان ها را، اشخاص مهم دو طرف را ترکیه پیشنهاد کرده با شمول ملل متحد و قطر، اونم قدم مثبتی هست. اما بالاخره فیصله برای پیشرفت مسئولیت دو طرف است.
خیلی خوب، درباره مذاکرات استانبول، خب حالا با پیشرفت نکردن مذاکرات دوحا همه چشم‌ها به سوی استانبول دوخته شدند، و آیا نشست استانبول به معنای یک نشست دیگر چون نشست بان است، و مسئله تغییر حکومت فعلی به یک حکومت انتقالی مطرح است؟
بان در شرایط مخصوص به وجود آمد و فیصله های مهمی را برای افغانستان کرد. شرایط فعلی فرق داره از اون وقت، اما یک مجلس مهم خواهد بود. برای از اون مجلس آمادگی لازم است، اما یک چانس هست که پیشرفت در اونجا صورت بگیره و یک قدم مثبت است. ما طرفدار مجلس در استانبول هستیم و امیدوار هستیم که افغان ها حکومت از وقت قبول کرده که اشتراک کنه، که طالبان هم قبول کنن و در کنفرانس استانبول اشتراک کنن.
به هر حال شما از شاید از جزئیات این نشست اگر آگاهی دارید، میشد گفت که همین مسئله حکومت انتقالی آیا در بررسی هست یا نیست؟
یکی اما به این موافقه رسیدن که برای رسیدن به صلح از شرایط فعلی ممکن برای یک دوره انتقال ضرورت باشد، و یک حکومت صلح که برای یک دوره انتقال باشه که او شراکت دو طرف باشه صورت بگیره. این که این شراکت چه قسم صورت میگیره، انتقال برای چه مدت می باشه دوره انتقال، و تشکیلات دوره انتقال چطور می باشه، در دوره انتقال چی صورت میگیره، درباره قانون اساسی افغانستان، درباره مسائل امنیتی و چیزهای دیگه، باید افغان‌ها با یک دیگر بحث و مذاکره بکنن و به یک موافقه برسن.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. هم صحبت ما بودند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای من بعد شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.